که در مورد تشکیل شدن بدن از آب و مابقی استخون و پوست میگن، اونا 99% داستان بود و یه مقدار چیز دیگه ای که داشت دهه 6 و 7 زندگیشو سپری میکرد. اونجا که نشستم تا 6 ماه هیچی برای گفتن نداشتم و وقتی هر بار که میرفتم و هفته بعد برمیگشتم انگار هنوز زندگی نکرده بودم و هر بار که اونا رو میدیدم انگار لابلای این 1 هفته 20 روز 2 ماه 3 ماه زندگی کرده بودم. یک روز یه رفیقی اومد در خونم و حال اوضاعش خیلی خراب بود. همینجوری که اومدیم با هم حرف بزنیم، من با یه شلواره که اینجوری اومدم در خونه و یه پارچه مثلا آبی هم آوردیم بخوریم، دیدم حالش جا نمیگیره، سوار ماشین شدیم تابی بخوریم تو شهر. تابی بخوریم تو شهر، ما رفتیم قمصر کاشان، قمصر و حالا گلاب و فلان و اینا. برگشتیم داریم شب هوا سرد جاده شیراز به سمت بوشهر میایم. حالا اون نشسته سمت شاگرد، من پشت فرمونم، بین 19 سال 19 و نیم سالگیمه. یه جای خیلی ترافیک بود، انداختم یه لاین بغل و همینطور ماشینا و تریلیا رو رد کردم، سر پیچ پیچیدم، پلیس رو بزن کنار تا همه اینا میدونستن که جلو چه خبره. پلیس ما زدیم کنار، من که نشستم پشت فرمون گواهی نامه ندارم، زنگ زد جرثقیل بیاد ماشین ببره. میانه یک شبی در راه شیراز بی پول بی گواهی نامه و ماشین رفیقت هم تو الان باختی و دارن میبرن. در اثنایی که داشت ماشین بار میشد که بره و سر جرثقیل بود، یهو همونجور تو هوا گفتم من یه هفته تو قهوه‌خونه ماجرا تعریف میکنم، ببرن پرس کنن بیارن هر کاریش میخواستم بکنن. و اون یه لحظه غریبی در زندگیم بود که از خوب و بدی رد شدم و نفس ماجرا برام مهم بود. من میرفتم تو قهوه‌خونه ناجی و از یک داستانی که لابلای جاده بوشهر شیراز برام اتفاق افتاده بود حرف میزدم. این بعدن و کم کم جلوتر که اومدم و تمام تم زندگیم شد درام و داستان و هر چیزی از این دست، یک دستاورد بزرگ برای زندگی محسوب شد. من کم کم به لحاظ روانی آروم شدم. به لحاظ روانی دیگه چیز خوب و بدی برام وجود نداشت. همین که دوچار ماجرا میشدم یک موهبت خداوندی بود. حالا میخوام از یه شکل شماتیکی که تو ذهنم 2-3 ماه اخیر رسم شده حرف بزنم. من فکر میکنم که ما میمیریم و میریم وارد یک جایی میشیم، یک جهان دیگه، حالا با هر پوینت آف ویو مذهبی یا غیر مذهبی که داریم. فکر میکنم اگه دالونی رد میشیم و بعد از دالون که رد میشیم، مثل تو فرودگاه دیدین وقتی از چند تا پرواز میاد که میگه آقا شما پرواز کجا بودین، یکی میاد بهت میگه که از کجا اومدی، من میگم والا یه جایی بودم بهش گفتن سیاره زمین. اما از اینجا به بعدش میخوام یه توضیح بدم. من بهش میگم که اگه جایی اومدم به نام سیاره زمین، 48 تا وجه داشت، ساید داشت، یه مکعب 6 تا ساید داره، 4 تا بغل، یکی دوتا یکی بالا یکی پایین. من فکر میکنم مثل این دایره‌ای که روش وایسادم زندگی ما اینجوریه. ما میایم یه جایی وای میسیم و بینایی نداریم. برای این که بدانی کجا ایستادی باید دست بسابی، بری بخوری به یه چیز تیزی بخوره بهت، یه چیز داغی، یه چیز سردی، یه چیزی تو پات بره. آدم‌هایی هستن که همینجا وای میسن، میگه والله ما قوه دردسر ندارم، همینجا وایسیم یه 60-70 سال هر چی شد بریم اداره برگردیم بچه‌هامون نوه‌دار بشیم و اینا و بعدم بمیریم و هیچ خطایی هم نکنیم. این وقتی از اون دالونه رد شد تو اون سالن فرودگاه ازش پرسیدن کجا بودی، میگه والله ما یه جایی بودیم، 4 تا وجه هم داشت، جای بدی هم نبود، آروم هم بود، اوکی بود. به نسبتی که آدم‌ها سابیده شدن به سطوح و سایدهای مختلف و البته که برباد رفتن و البته که زخمی شدن و البته که سوختن و سرد شدن و سرما خوردن، اونها تعاریف دیگری از زندگی در سیاره زمین دارن. به نظر من آنچه که از ما باقی میماند داستان‌هایی که زیستیم و آنچه که از ما منتقل میشه، حالا تو اسمش بذار دی ان ای، بگو یه چیز اسمش نمیدونم هر چی، ما با داستان‌ها متصرف پیدا می‌کنیم و شیمی که به ما میرسه داستان شیمی است که گذشتگان ما طی کردن و تکنیک های درامی که به ما میرسه تکنیک های 5000 ساله‌ای که از غار طی شده تا به ما رسیده و همه چیز در قالب داستان منتقل میشه. قصه معجزه قرن حد، یعنی در هر حال چه سوء استفاده کردن چه به عنوان یک دستاورد عرفانی و اخلاقی.
بله دوستان عزیزم، شما عزیزان همچنان دارید برنامه همنشین رادیو معارف رو گوش میدید. ساعت 1:05 بامداد هست از روز سه‌شنبه 9 آذر ماه 1400 و لحظاتی پیش هم آقای احسان عبدی‌پور، فیلمنامه‌نویس، داستان نویس، کارگردان و بازیگر سینمای کشور عزیزمون ایران عزیز، برامون گفتن از اهمیت داستان و قصه و آدم‌های داستان و قصه که ایشالا یه بخش دیگه هم هست باز تقدیمتون خواهیم کرد. اما از شما عزیزان پرسیده بودیم که امشب برای ما اگر داستان یا روایت طنزگونه سراغ دارید، در گوشه ذهنتون هست برامون بگید، یا حتی اگه خاطره طنزی دارید برامون بگید. خط تماس 329-10-551 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 هم اعلام کردیم خدمتون که شما با ما در تماس باشید. حالا ببینیم که شما چی گفتید. آقای جعفر ناوشکی، خدا کنه که درست خونده باشم، از کرج استان البرز: سلام، آفرین و درود خدا بر شما. من چند شب پیش به یکی از شبکه‌های رادیویی گفتم مگر امامان و پیامبران ما خوشی و خنده نداشتند؟
بچه بودم پدرم همیشه من رو از یه سر و دو گوش میترسون، میگفت این کار کردی میدمد یه سر و دو گوش بخورده. گفتم خدا یه سر و دو گوش چیه؟ بعدم بزرگ شدم خودمون رو دیدم که منظور پدرم خود انسانه، میگه یه سر و دو گوش.
آقا الان سه تا یه سر و دو گوش جلوی من الان نشستن، یکی تهیه کننده است، یکی دستیار، یکم سلام آقا میرزاییان، خیلی دوست داریم. خانم محبوبه هاشمی از تهران بزرگ: یادمه وقتی بچه بودیم با بچه های همسایه دیوار به دیوارمون اونقدر با سطل آب خونه همدیگه میریختیم که همه جا پر آب میشد و هممون خیس میشد.
الهی الحمد. به نام خداوند عاشق و مهربان و قدرتمند، خداوند بزرگ و بخشنده و سخاوتمند. سلام بر شما شنوندگان جان، همنشینان همنشین برنامه وزین رادیو معارف. با ادب و احترام دست به سینه در خدمت شما هستم با بخشی دیگر از شکردان، با لطائف و ظرائف شیرین ادبیات پارسی در قالب اشعار و نقل حکایات از بزرگان. این هفته نوبت افصح المتکلمین، فرمانروای بلا منازع ملکت سخن، عالی جناب سعدی بزرگ، سعدی شیرازی، ادیب، شاعر و نویسنده قرن هفتم. ما سعدی جان رو به دو کتاب بوستان و گلستان خیلی میشناسیم، مخصوصا گلستان. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست، خیلی هم شیرین و قشنگ هست. اما بوستان کمی مهجور واقع شده به خاطر اینکه کاملا نظم هست و به شعر هست، اما حکایاتی فوق‌العاده داره که آغاز این کتاب رو براتون چند بیتش رو قرائت کنم که به شیرینی سخن این حکیم پی ببرین. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطاپوش پوزش پذیر، عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت. حتما بهتر از من میدونید که عالی جناب سعدی شخصی بود که 30 سال در مسافرت بود و بعد از 30 سال مسافرت این آثار رو نوشت. میگه: در اقصای عالم بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی، تمتع به هر گوشه یافتم، زهر خرمنی خوشه یافتم، چو پاکان شیراز خاکی نهاد، ندیدم که رحمت بر این خاک باد. سلام ویژه هم عرض کنم خدمت شیرازی های عزیز: دریغ آمدم زان همه بوستان، توهی دست رفتن سوی دوستان، بعده که دست خالی برگردم به شیراز، به دل گفتم از مصر قند آورم، بر دوستان ارمغانی برم، مرا گر توهی بود زان قند دست، سخنهای شیرین تر از قند هست. بله، نه قندی که مردم به صورت خورند، نه اونی که با چای میخوریم، که ارباب معنی به کاغذ برند. اینها رو برای شما به شعر در میارم که ماندگار بشه. چو این کاخ دولت بپرداختم، برو ده در از تربیت ساختم. شروع میکنه یکی باب عدل است و تدبیر و رای، دوم باب احسان، سوم باب عشق و مستی، چهارم تواضع، پنجم رضا، ششم قناعت، هفتم عالم تربیت، هشتم شکر بر عافیت، نهم توبه و دهم مناجات و ختم کتاب. اما امشب با دو حکایت شیرین از افصح المتکلمین عالی جناب سعدی در خدمت شما خواهم بود. دقایقی امیدوارم که به دلتون بنشینه. قضا را من و پیری از فاریاب، رسیدین در خاک مغرب به آب. میگه از قضا من و یک پیر جهان دیده در خاک مغرب در آفریقا به هم دیگه رسیدیم. مرا یک درم بود، برداشتند به کشتی و درویش بگذاشتند. من یک درهم پول داشتم، از من گرفتند، منو سوار کردند. اون بنده خدا پول نداشت، ناخدا بهش اجازه سوار شدن رو نداد. مرا گریه آمد ز تیمار جفت، بران گریه قهقه بخندید و گفت، کی همون درویش؟ نخور غم برای من ای پر خرد، مرا آن کس آرد که کشتی برد. بگسترده سجاده بر روی آب، خیال است پنداشتم یا به خواب. ز مدهوشیم دیده آن شب نخفت، نگه بام دادان به من کرد و گفت. تا اینجا مشخص بود، میگه سجادش رو روی آب باز کرد. من گفتم خوابم یا بیدار، خدایا این چه وضعیتیه، داره روی آب با ما میاد در کنار کشتی. تا صبح من بیدار بودم و داشتم این صحنه رو میدیدم که صبح به من گفت، تو لنگی به چوب آمدی، من به پای، تو را کشتی آورد و ما را خدای. من با توکل به خدا اومدم. البته شما حتما همراهتون پول داشته باشید. اما در حکایت شیرین میگه که شنیدم که مردی است پاکیزه بوم، شناسا و رهرو در اقصای روم. شنیدم که در حوالی ترکیه شخصی است که بسیار معروف هست و عارف هست. گفتیم یه سری بهش بزنیم. منو چند سالو که صحرا نورد، برفتیم قاصد به دیدار مرد. با چند مفلس و علاقه‌مند البته به اون آقا، با هم رفتیم به دیدارش تا اون رو زیارت بکنیم از نزدیک. زرش دیدم و زرع و شاگرد و رخت، ولی بی مروت چو بی بر درخت. به لطف و لبق گرم رو مرد بود، ولی دیگدانش عجب سرد بود. خیلی پول داشت، خدم و حشم داشت، اما به ما نمی رسید. مثلا به جای 3 وعده غذا در شبانه روز، 1 وعده غذا می داد، ما گرسنگی می کشیدیم، ولی خیلی به ما احترام می گذاشت. ایام همینطوری میگذره و سعدی و دوستانش بسیار سختی و مشقت و مرارت میکشند، تا به جایی که یک روز صبح دوباره به سیاق و عادت روزهای پیشین دوباره اون شخص برای مهمان نوازی میاد. سحرگه میان بست و در باز کرد، همان لطف و پرسیدن آغاز کرد. دوباره در وا کرد، سلام، حال شما چطوره، خیلی خوش آمدید، ما رو بوسید، در آغوش گرفت، اما دیدیم دست خالی و با خودش غذا نیاورده. یکی بود که شیرین و خوشتب بود، در بین همراهان ما یک شخصی بود که خیلی شیرین سخن بود و شیرین گفتار، شیرین بیان، و رو کرد به این آقا و گفت، به تصحیف گفتا مرا بوسه ده، که درویش را توشه از بوسه به. یک صنعت ادبی زیبا به نام تصحیف در اینجا استفاده کرده سعدی بزرگ، که جای نقاط رو با هم تغییر میده و معنای کلمه ای عوض میشه، مثل کلمه جدا و خدا که جای نقطه رو عوض میکنیم و معنی کلمه کلان عوض میشه. به تصحیف گفتا مرا بوسه ده، که درویش را توشه از بوسه به. گفت نمیخواد بیای اینقدر ما رو بوس کنی، به جای بوس به ما توشه بده. جای نقاط رو هم عوض میکنه. ببینید بازی با کلمات و این هنر سعدی بزرگ در ادبیات فارسی و در نقل حکایت. به عزت منه دست بر کفش من، مرا نان ده و کفش بر سر بزن. گفت نمیخواد اینقدر ما رو تحویل بگیری، نمیخواد همش کفش ما رو جفت کنی دم در، به ما قضا بده، اون کفش رو بردار روی سر ما بکوب. خیلی ممنونم که با بنده همراه بودید در شکردان، و میخوام از شما دعوت کنم به شنیدن ادامه همنشین به انضمام این دو بیت. اگرچه کودک من سنگ زد به شیشه یتان، اگرچه سلب شد آرامش همیشه یتان، همیشه قلدک فرزندهایتان پر باد، و نان دشمنتان هر که هست آجر باد. یا علی مدد.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری.
خب شبتون آروم باشه همنشینی های عزیز، همراهی خوب برنامه همنشین رادیو معارف. امیدوارم که لحظات غرق آرامش رو در حال گذروندن و سپری کردن باشید و ما هم در کنار شما واقعا داریم کیف بکنیم. این بخشی که تقدیمتون شد، آقا جواد شریفی دانش آموخته زبان ادبیات فارسی برامون از سعدی شیرازی گفتن و به قول ایشون از افصح المتکلمین عالی جناب سعدی شیرازی گفتن و ما کیف کردیم و استفاده بردیم. اجازه میخوام در این دل شب یه خود قوتی بگم به همه عزیزایی که الان بیدارن، راننده ها، نگهبان ها، همه و همه که در شیفت شب الان فعالیت دارن میکنن. ای دکتر غضنفری خودمون که در شیفت شب رادیو معارف شورا تا 6 صبح قرار هست که در خدمت شما عزیزان باشه به اتفاق همکارانشون در پخش رادیو معارف و همه گه شما عزیزان، شلا که خدا قوتتون بده. ممنون و متشکرم از اینکه همراه خوب و صمیمی رادیو معارف و برنامه همنشین هستید. خب دوستان عزیزم، آقای احسان عبدیپور فیلمنام نویس، داستان نویس، کارگردان و بازیگر سینمای کشور عزیزمون ایران اسلامی در این لحظه یه گفتگویی کرده با آقا مجتبی شکوری. اجازه بدید که این گفتگو رو بشنویم، بعد خدمتون میرسیم.
امشب یه قصه گوی قهار اینجا نشسته.
سلام به شما، به مردم عزیز ایران و خیلی ممنون از لطفتون به من.
من خیلی دوستت دارم مجتبی،
خاطر
اینکه رفتم مرور کردم و کاراتو پشت سر هم دیدم و دیدم تو چه همونجور که گفتم قصه گوی قهاری هستی و چقدر برای تفهیم تئوری ها و مسائلی که میخوای توضیحشون بدی دست به دامان مثال ها و قصه ها میشی و چقدر کارت آسون میشه و راه باز میشه و این اون چیزی که من در تمام زندگیم خودم به شخصه در یک شعاع پیرامونه، شعاع کوچیک آدمهایی که میتونم روشون تأثیر بذارم، دنبال اینم که قصه گوتر باشن، مثال گوتر باشن، چون به نظر من قصه یه رفتار دراماتیک تریه. به جای اینکه ریز به ریز یک مسئله رو بخوای به یکی تفهیم و تلقین کنی، یک سرنمون یا یک آرکیتایپ بهش معرفی می‌کنی و ولش می‌کنی و حالا خودش متناسب با جوری که رشد پیدا کرده، متناسب با سلیقه‌ها و ذائقه‌های دراماتیک، رفتاری، روانشناسانه و هر چی که داره از اون یه طرفی می‌بنده. و این رفتاریه که تو آگاهانه و تکنیکال خیلی درجه
اجراش می‌کنی. خیلی ممنونم از شما. من احسان جان، اولا که ممنون منو دعوت کردین.
باعث افتخار بابا.
خواهش می‌کنم. با اندازه کافی سر مردمو درد میارم، ولی وقتی شما دعوت می‌کنید این یکی از اون پیشنهاداست که هرگز نمیشه رد کرد. و وقتی قصه گویی مثل شما اینو میگه برای من خیلی جای دلگرمی داره. من می‌خوام یه چیزی بگم که قصه ها برای من یه جورای مایه حیاتن. یه جورایی اصلا دلیل سرپا موندن منن. یه خاطره تعریف کنم. من بچه که بودم خب تب زیاد میکردم چون لوزه داشتم و یه بار باعث شد که تشنج کنم، یعنی بره بالای 40 درجه و بعد این باعث میشد که خب بیش فعالم بودم، بچه بیقراری بودم. من میبردن یه جایی مطب آقای دکتر حاجیان که تو شهر ما بود و در واقع نوار مغز ازم میگرفتن مرتب که چک کنن ببینن این مثلا تشنج آسیبی نزده باشه، که فکر کنم زده. بعد شما برای نوار مغز گرفتن بعد مثلا یه مدتی، شاید یک ساعت دو ساعت، بتونید آروم یه جایی در واقع بشینید، تکون نخورید و این برای یه آدم بیقراری مثل من که تمام سلولاش میتونید در یه جهتی هی میخوان فرار کنن، پاشه، بلنشه، سرشو بکوبه تو دیوار، یکی رو گاز بگیره، میتونید، این برای من خیلی سخت بود. وقتی با این یه چیزایی مثل آدامس اینا رو به سر من بست میکردن، بابای من یه کار عجیب میکرد و اینکه قصه میگفت برا من. شروع میکرد و کنار تخت میستاد و وقتی نوار از مغز من برمیداشتن، داستان من رو به طرز معجزه آسای آرام میکرد. و جالب اینه که داستان خودم رو میگفت، داستان خود بهترم رو میگفت. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یه پسری بود اسمش مشتوا بود، خیلی پسر خوبی بود، درسشو خوب میخوند، به همه کمک میکرد، همیشه پدر مادرش ازش راضی. و من تو این خیالا، تو این مشتوایی که پدرم با کلمات میتراشید، قوطه‌ور میشدم، سابیده میشدم به اتفاقات این داستان و دیگه یادم میرفت که پامو تکون بدم. دیگه یادم احسان، تو تمام زندگیم همینطور بوده. یعنی وقتی خیلی تاریک شد زندگی، هر جا این قصه ها منو نجات دادن. من فکر میکنم، همیشه میگم اینو، که خیال گستاخی علیه واقعیته، گستاخی علیه واقعیته، میدونید؟ یعنی یه جور توان میده برای اینکه بتونی واقعیت رو یا تحمل کنی یا تغییر بدی.
میخواستم یه چیزی الان داشتم فکر میکردم هینی که حرف میزنی، من یادم نمیاد اینجا ماجرای، حالا اینم برای شاید برای تو هم جالب باشه، ماجرای مرحوم منوچهر نوذری رو تعریف کردم تو مسابقه صبح جمعه شما تو رادیو. یه مسابقه داشت، شاید یادت بیاد، حالا سن و ساله من که
مسابقه شون یادم،
صبح جمعه با شما، درسته؟
درست.
یه مسابقه داشت، مشتاق ایجوری بود، میگفت که یه زوجای زن و شوهرای دعوت میکرد بالا، میگفت که من هر چی میگم شما برعکس بگین، آره یا خیر. مثلا میگفت که این آب میوه گیریه، شما میگفتین بله. مثلا میگفت این چرخ گوشتیه، شما میگفتین بله و برعکس. خب زن و شوهرایی که ثبت نام کرده بودن یه هفته تو خونه تمرین کرده بودن دیگه، مثلا اون گفته بود که مثلا حمید با رب گوجه شربت درست میکنن، اون گفته بود بله. مثلا الان اینجا سان فرانسیسکو، گفته بود آره یا نه. بعد میآورد صداشو میزد، اینا گاردا بسته، تمرینا خوب کرده، ذهن آماده، 4 5 تا سوال میپرسید و اینا درست قصر در میرفتن. بعد یهو میگفت که مثلا با لباسشویی آب میوه، با لباسشویی میشه آب سیب گرفت؟ خانم هم میگفت بله. بله. فقط یه لحظه، من حالا گفتم لباسشویی، این یادم اومد بگم، من دخترم ایشالله روزی همه دختره ایران باشه، برن خونه بخت، سفید بخت بشن و اینا،
انشالله
دو سه هفته دیگه عروسیشه. گفتم که بریم وسایل خونه و اینا بخریم. گفتم بابا بیا یه بار جنس ایرانی بخریم. هی ها و نه و فلان و اینا. گفتم آقا من میخوام بخرم دیگه، من این جنس ایرانی رو میخرم، اگه خوب در نیومد خارجی هم پشبندش عجیب من میخواد، بعد بذار اولی رو بخریم. ما پاشدیم رفتیم جمهوری، از سمت ولیعصر اومدیم جمهوری، نرسیده به این پلی که روبرو این موبایل فروشی ها، این پل چیه؟ پل حافظ، درسته؟
بله درسته.
خانوما هم میگفت بله درسته، میگفت متشکرم بفرمایید بشین، تشکرش میکنی.
عجب.
یعنی چون میدونست این یه هفته تمرین کرده، یک راه میمون که گاردش باز کنه،
اینکه قصه بگه،
ببرمش توی قصه،
تو پیچ و تابای ماجرا،
از همه پیش فرزاش، قول قراراش با خودش خلع سلاش کنه. میگفت درست، میگفت بله، تشکرش میکنی، بفرمایید بشین. خیلی عالیه. من تو چقدر میتونی مثلا یک جلسه یا یک گفتاری و رسمی پیش ببری بی که دست به دامان یک قصه و مثالی بشی؟
خیلی کم.
چقدر؟ مثلا چند دقیقه؟
شاید دو سه دقیقه.
من این اتفاق،
من اصلا با قصه فکر میکنم احسان، یعنی هر چیزی رو، اگه چیزی رو میخونم، میبینم، میشنوم، وقتی تبدیل به ایده میشه، یعنی بخشی از من میشه، مشتبایزه میشه، این فرایند فقط با قصه در من رو
اکی به این پی بردی که یک تأثیر گذاره.
ببین، من یه پدر بزرگ خیلی قصه گو داشتم و یه پدری که خیلی قصه میگفت و از همون بچگی، یعنی اصلا من فکر میکردم که جهان رو میشه با قصه توصیف کرد و جهان رو میشه با قصه فهمید. میدونید از انگار بخشی از دی ان ای من بوده، داستان، قصه.
خیلی عجیبه،
عاشق داستانم و امکان نداره یه آدمی رو ببینم توی تاکسی، توی جایی و یه زمان خالی داشته باشیم و نرم سراغ قصه اون آدم که اون بگه کجا بوده، کجا جنگیده، کجا ترسیده.
من یه مثالی برای این، مثلا هر از گاهی با یه سری جوونا جمع میشیم در مورد قصه یا فیلمنامه حرف بزنیم، یه مثال عملیاتی دارم. میگم این تاکسی های اینترنتی هست که در ایران،
بله بله،
خب بعد که سفر تموم شد 5 تا ستاره داری که بعد ارزیابیش میکنی. میگم من اگه ماشینش تمیز باشه، تو راه با موبایل حرف نزنه، آدم محجوب و درست درمونی باشه، 4 تا ستاره رو بهش میدم که نشونه اینه که من از سفر خیلی راضی ام. ستاره آخری رو میذارم برای او آدمی که برام قصه تعریف کنه.
آها.
البته که من در 2-1 دقیقه اول زبون همشون میخوابونم. حالا اگه حرف نزد که حقش از سکوت خودش،
بله.
ولی اگه قصه گفت قطعا صاحب اون ستاره پنجمی خواهد بود و ممکنه خیلی از کاستی های ماشینش هم چشم پوشی کنم. یه مسئله که در تحلیل، حالا من آدم تحلیلگری نیستم، در مورد شما فهمیدم که این خیلی درست به سیبل و هدف اصابت کرده، اینه که تو از اینجا شروع کردی که من به قول، حالا چون با هم حرف زدیم میگم، به قول والتر بنیامین خودم یه آوتسایدر بودم، یه کسی بودم که اساسا یک جمله رو از سر تا ته یه خطی نمیتونستم بگم. بله. یعنی از کف، از چی میگن، از حزیز ناتوانی.
بله.
حالا یک جای وایسادم دارم اون خاطرات باختهای عظیمم رو تعریف میکنم و بنابراین یک سمپاتی و همزادپنداری عجیبی از تو در مخاطب توضیح میشه. یعنی تو رو یکی از ارتش و لشکر خودشون میدونه که حالا برای فراز یک قله ایستاده و یک پرچمی رو تکون میده، یا همونجور که گفتی اون میزانسن شفادهنده و مجروح، الان همونجور این تعبیر خودته. بله. الان مجروح و مجروحه.
بله.
و این تراز بودن در داستانگوی چیز عجیب غریبیه.
همینطوره.
اینو چجوری به درکش رسید؟
ببینید والا اینم نمیدونم، چون یعنی این خیلی خدا
که آدم نمیدونه و انجامش میده. آره. خیلی هیجان انگیز. آره.
آره. اتفاقا شخصی ترین در واقع اعمال ما، خلاقانه ترین اعمال ماست، یعنی خیلی فکر شده و خداگاه نیست، ولی حس من این بود که خودم در موقعیت رنج بودم، احساس میکردم اگه کسی از اینجا، از موضع دانای کل، از کسی که راز زندگی رو فهمیده، برای من شروع کنه توصیه و پند و اینا تولید کنه، در من اثری نمیذاره. جایی که ما تاریکی های مشترکی رو داریم، اونجاست که من میگم آهان، میدونی این میفهمه که من چی میگم. میدونی تو هم اینجوریه احسان. من واقعا یکی از طرفداراتم و قصه‌ای که مینویسی یه ویژگی عجیب داره، اینکه آدمایی که تو حاشیه‌ن رو تو به متن میاری، پروژکتور رو روی اونها میندازی، آدمایی که هیچ کسن، نامرئین، میدونی یه دوست، یه فوتبالیستی که موفق نشده، یه پنچرگیری که چشماش کور شده، از کسای قصه میگی و میخوام چند تاشم حالا تعریف کنم، شاید بیننده ها بعضیشون شنیدن یا نه. مثلا تو
حالا اینجا قرار ما در تو صحبت.
نه من دوست دارم راجع به شما خیلی، چون
خب من وقت دارم بعد از
آخرش میگم. نه اتفاقا چون شما فرصتش نیست که بپردازین به ماجراهای خودتون، شاید خوبه که از این موزه من یه ذره حرف بزنم. شما یه قصه دارین به نام زینت و مکلوهان. زینت یک مادریه، یک زنیه که 11 فرزند داره و این بچه ها خیلی با هم فرق دارن، خیلی متکثرن. یکیشون طرفدار یه تیمیه، یکیشون طرفدار یه تیم دیگه است، یکیشون میخواد دوست شه، یکیشون میخواد پلیس شه که اینو بگیره، یکیشون میخواد فلافلی بزنه، یکیشون میخواد مامور بهداشت شه که بره مغازه اینو تخته کنه. زینت وسط این تکثر، میدونید، یه تجربه رو شما ازش حرف میزنید بی‌نظیره در مورد جام جهانی. خونه زینتینا یه تانکر آب داره بالاش که هر تیمی که قهرمان میشه، پرچم اون تیم رنگ میشه رو اون تانکره. و خب بچه‌ها دارن، میدونید، تو یه کلکلی با هم کی میبره و روایت بازی برزیل و آلمانه، وقتی یکی از بچه‌ها طرفدار آلمانه و دیگری طرفدار برزیل. آلمان 7 تا میزنه و دل زینت اینجا میتپه برای بچه‌ای که 7 تا تیمش گل خورده، برای بچه‌ای که باخته. میدونید چی میخوام بگم؟ و بعد من فکر میکنم این چیزی که تو این قصه است یه داستانه، ولی یه فلسفه برای زیستن، یه فلسفه برای حکمرانیه، که اگر من معلم یه کلاسم، که اگر من حاکم یه جامعه‌ام، حواسم به اونایی که 7 تا گل خورده تیمشون باشه. زینت از جام جهانی متنفره چون همیشه یه طرف باخته، نگران بازنده هاست، نگران آوتسایدر هاست. و یه کاری که احسان تو قصه ها خیلی مهمه اینی که ببین، من تو کتاب باز تو با سروش هم راجبش حرف زدیم، که من فکر کنم اصلا فرهنگ بشر تو هر جامعه‌ای مفصل بندی شده با قصه های مختلف. خب و ما وقتی این قصه ها رو بفهمیم، میتونیم فرهنگ جامعه رو بفهمیم، اصلاحش کنیم، بهترش کنیم. و یه نکته مهم اینه که کاری که تو میکنی و تو این قسمت، اصلا هدف این میز اینه، اینه که قصه آدم هایی رو بشنویم که قصه هاشون شنیده نشده. خیلی سال طول کشید تا سر و کله آدم های معمولی رو تابلوهای نقاشی پیدا شه. میدونید خیلی سال بود که فقط آدم های مقدس، فقط شخصیت های اسطوره‌ای، یا اشرافزاده ها یا لرد ها نقاشی میشدن، ولی تصویر زنی که یک تخم مرغ رو داره پوست میکنه، یه سیب زمینی داره میخوره، میدونی خیلی سال در واقع طول کشید که توی قصه ها ما از اسطوره ها فاصله بگیریم و قصه آدم های معمولی رو روایت کنیم. تو توی قصه داری بی‌نظیره، اسمش محمد شاهه.
یکم درباره خودم بخوام توضیح بدم؟
نه، من دوست دارم که یعنی میخوام بگم آره، این که احسان عبدیپور با چه بکی اومده،
محمد شاهه پای عظیمی در واقعیت داره.
بله بله، آره ازت پرسیدم، اتفاقا اولین باری که دیدی من اولین سوالم بود که محمد چه واقعی و گفتی آره. محمد چه قصهش اینه، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، یه پیرمرد طرفدار شاهین بوشهر بود که پنچرگیری میکرد. یه روزی خلاصه این توپ در میره، یه سری در واقع از این مثل چی بهش میگن،
بچه رینگ، نه رینگ آره. وسط طرف آره. ماک بوده
آره دقیقاً آره. میره و چشماش کور میشه، ولی انقدر محمد چه عرق داره به شاهین بوشهر که باز با چشمایی که نمیبینه با عینک دودی میشینه تو استادیوم و تماشا میکنه. بعد توی لحظه‌ای رو دادا راجبش حرف میزنی که بی‌نظیره، اون جایی که شاهین در واقع برای بقا در اون لیگ داره میجنگه، دقیقه 86 و محمد چه با صدای استادیوم میفهمه که در بازی چه خبره، جلویم عقبیم، هیجان آوره، چه لحظه‌ایه. شاهین بوشهر گل میخوره دقیقه 86 و شما نگاه میکنید به پیرمردی